ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارتش این کشور همزمان به مقر نیروهای کرد و داعش حمله خواهد کرد. ایران در رتبه بندی جهانی شکاف جنسیتی در میان 145 کشور در جایگاه 141 قرار گرفت. و جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا به رها شدگان از بردگی جنسی گروه داعش اعطا شد. خوش آمدید به این بخش خبری. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنج شنبه در سخنانی گفت نیروهای ارتش این کشور به شهرهای منبیج که اکنون در دست نیروهای کرد است و رقه پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه حمله خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه در سخنان خود تاکید کرد که این نکته را در تماس تلفنی روز گذشته خود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اطلاع او رسانده است. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که ترکیه از حمایت واشنگتن از نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در سوریه خشمگین است و این گروه را دشمن خود و متحد شبه نظامیان کردی می‌داند که در جنوب شرقی ترکیه با آنکارا در جنگند. خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد که 73 خلبان نیروی هوایی آن کشور به ظن شرکت در کودتای تیر ماه گذشته به حکم مقام‌های قضایی بازداشت شدند. به گزارش رویترز دیگر رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه از بازداشت بیش از 200 نظامی و غیر نظامی مرتبط با اقدام برای کودتا بازداشت شدند. از زمان کودتای تیر ماه گذشته تا کنون بیش از 35000 نفر در ترکیه بازداشت شدند و بیش از 100000 نفر از مشاغل دولتی، نظامی و قضایی برکنار شدند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید نیروهای کرد که در حال نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی هستند پس از آزادسازی موصل وارد این شهر نخواهند شد. آقای بارزانی که روز پنج شنبه در منطقه خزر در شرق موصل در نشستی مطبوعاتی با عمار حکیم شرکت کرده بود با بیان این مطلب تاکید کرد که تنها ارتش عراق به ویژه واحدهای ضد تروریستی آن وارد موصل خواهند شد. عمار حکیم در این نشست مطبوعاتی تصریح کرد که نیروهای حکومت مرکزی عراق بیش از همیشه در هماهنگی با نیروهای کرد عمل می کنند. او اظهار امیدواری کرد که این همکاری به اختلافهای قدیمی بین بغداد و اقلیم کردستان پایان دهد. ایران در تازه ترین رتبه بندی شکاف جنسیتی در میان 145 کشور جهان در جایگاه 141 قرار گرفت. در این رتبه بندی که مجمع جهانی اقتصاد هر سال آن را منتشر می کند تنها کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن بعد از ایران قرار گرفتند. این رتبه بندی در حکم ابزاری برای مشاهده و بررسی برابری جنسیتی در اقتصادهای جهانی در طول زمان عمل می کند. این رتبه بندی با استفاده از شاخصهای اقتصادی، آموزشی، سیاسی و سلامت به دست آمده و نشان دهنده آن است که کشورهای جهان تا چه حد فاصله بین زنان و مردان در جوامع خود را از بین بردند و از توانایی زنان بهره مند می شوند. رئیس سازمان بهزیستی کشور میگوید بر اساس آمار 2 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد. انوشیروان محسنی بندپی به خبرگزاری فارس گفته است 50000 نفر سرپرست خانوار نیست در نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستند. رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد که اغلب خانوارهایی که در نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستند سرپرستان زن دارند. جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا موسوم به جایزه آندره ساخاروف در سال 2016 به دو رها یافته از بند بردگی جنسی گروه موسوم به حکومت اسلامی اعطا شد. نادیه مراد و لمیا الاجی بشار دو زن عراقی ایزدی مذهب هستند که به خاطر تلاششان در زمینه حمایت از قربانیان قاچاق انسان و آوارگان به عنوان برندگان امسال جایزه ساخاروف انتخاب شدند. پارلمان اروپا از سال 1988 28 سال پیش جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را به کسانی اعطا می‌کند که به شکل استثنایی برای مبارزه در راه حقوق بشر تلاش می‌کنند. این جایزه در سال 1391 به طور مشترک به نسرین ستوده فعال حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان ایرانی اعطا شد. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. اما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید. اگر تا اون موقع میخواید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو مرور کنید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره افزایش فرونشست زمین در دشت‌ها و شهرهای ایران می‌شنوید.
در اثر برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی ما دچار این بلیه فرونشست و یا فروچاله‌ها شدیم.
و قاچاق روزافزون پرنده نادر هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
خوبره طوریه که شاهی مجبور حرکات زیادی انجام بده تا بتونه بگیره و این هر چقدر این طولانی در بشه لذت بخشتر دیدنش برای اون کسی که صاحب شاهین هست.
یک خانه، یک زمین.
شاید تا امروز عکسهایی رو از فرو ریختن زمین در بزرگراهی در تهران یا وسط خیابون فرعی در یکی از محله‌های پایتخت دیده باشین. چاله بزرگ که اتومبیل پارک شده یا بخش بزرگی از یک بنای نیم ساخته رو درون خودش کشیده. شاید هم تصاویری رو دیده باشید از شترها و گاوهایی که تو این چاله‌های ناگهانی وسط دشتی در یکی از استان‌های ایران گیر افتادند و درد می‌کشن یا جان دادند.
و الگوی مصرف اشتباه باعث شده تا زمین‌های پایتخت 36 سانتی‌متر فرونشست داشته.
سال‌هاست که انسان‌ها و حیوان‌ها در اثر این فرونشست‌های ناگهانی و خالی شدن زمین زیر پاشون و سقوط در عمق چند متری زمین در شهرها و استان‌های مختلف ایران مصدوم میشن یا جانشون را از دست میدن. مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفته میزان فرونشست در تهران 36 سانتی‌متر و تقریباً 90 برابر شرایط بحرانی است. به گفته او در دشت‌های کشور فروچاله‌هایی با عمق 15 متر ثبت شده. توی بعضی از شهرها مثل پایتخت ایران ساخت و سازها و بارگذاری آنقدر زیاد شده که باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی شده. اونطور که اسماعیل کهرم پژوهشگر محیط زیست در تهران میگه در واقع انسان‌ها در چنگال چیزی گرفتار شدند که خودشون به وجود آوردند.
در علم محیط زیست، در علم اکولوژی همه چیز به هم مربوط هست. یعنی یه زنجیره ای از اتفاقات و وقایع هستند که حیات و دوروبر ما تشکیل میدن. اگر فرونشست زمین رو ما داریم، باید بریم در عمق خاک ببینیم چه واقعی اتفاق افتاده. حقیقت مطلب این است که در اثر برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی ما دچار این بلیه فرونشست و یا فروچاله‌ها شدیم، به طوری که 70 و چند صحرای مملکت، دشت مملکت آنقدر این ها فرو نشستن که برخی از تیرهای برق و دکلهای مربوط به انتقال برق از زمین بیرون افتادن. آب در زیر زمین مانند ستون‌هایی است که سطح خاک ما رو در دشت‌ها حمایت می‌کنه. حالا اگر ما بیش از حد از این آب برداشت بکنیم، این ستون‌ها کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر میشه، به تبع اون دشت‌ها فرو می‌نشینند از چند سانتی‌متر تا چند متر. اگر این اتفاق در یک سطح کوچک باشه بهش میگیم فروچاله. در مینار بندر عباس چندی پیش من به اینجا بودم، حفره‌هایی به طول 10 متر به عرض 5 متر و به عمق 4-5 متر ایجاد شده بود که حتی تو شطور افتاده بود و دست پاش شکسته بود. از این گونه اتفاقات و فروچاله ها اگر وسیع‌تر بشه یه دشت رو با خودشون بره پایین.
بعضی اسم سرطان خاموش رو به این چاله‌های عظیم نسبت دادن که سطح بسیاری از دشت‌های ایران رو فرا گرفته. گفته میشه فرونشست زمین تقریباً نصف دشت‌های کشور رو تهدید می‌کنه. کارشناسان میگن برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی خلل و فرجی رو در خاک به وجود میاره که زمین رو شبیه اسفنج خشکی میکنه که دیگه به جای بند نیست و فرو می‌ریزه. این بخشی از زمین که فرو می‌ریزه برای همیشه از دست میره. راه حلی که این کارشناسان میرن هرچند مشکل فعلی رو حل نمیکنه، اما شاید بتونه در آینده جلوی بعضی از این فرونشست ها رو بگیره. راه حل اینه: مدیریت درست آب در کشاورزی و مدیریت یکپارچه شهری. اما این راه حل چقدر در ایران امکان پذیره؟ در کشوری که با بحران بی‌آبی روبروئه و روزگاری هرچه آب بود از جان زمینش مکیده شده. اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران میگه راه درازی در پیشه.
به قول علما تراز سفره‌های زیرزمینی منفیه، یعنی این که در آن کت خدا زار باید گریز که دخلش بود 19 خرج 20 به قول سعدی، یعنی اونقدر که ما برداشت میکنیم جایگزین نمیکنیم. اما نگاهی به رژیم آبی و مصرف آب در ایران چاره رو دست ما میذاره. وقتی که ما میبینیم 93.4% از آب مصرفی ما برف کشاورزی میشه، بنابراین راه چاره این است که از سیستم های بهینه آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای، آبیاری بارانی، آبیاری مهرهاش استفاده بکنیم تا نیاز ما به آب کاهش پیدا بکنه و در نتیجه نیاز نباشه به این که ما برویم در عمر چاه‌ها و آب باقی مانده در ته چاه‌ها رو در عمر 350 متری هم بکشیم بیرون. آقای احمدی نژاد چندی پیش در فیروزکوه به کشاورزا گفتن این که میگن آب نیست هست، شما بکنید به آب میرسید. همین دستور ایشون موجب شد که اون تحمیله آب که باید در سفره باقی بمونه و هیچ کس نباید به این دست بزنه، اون هم از شاه بیرون کشیده شد و مسئله فرونشست دشت های متاسفانه پیش آمد. ما میتوانیم با رژیم های آبیاری بهینه جلوی این خسارت ها رو بگیریم.
هیچ کدام از دستگاه ها حاضر نیستند مسئولیت حوادث ناشی از فرونشست زمین رو به عهده بگیرند. مشکلات زیست محیطی نشست زمین در شهرها و روستاها و دشتها به کنار، آمار حوادث ناشی از فرونشست زمین در شهرها به خصوص در تهران هر روز به مرز هشدار نزدیکتر میشه. مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بر اساس پیمایش‌های تحقیقاتی شخصیش در منطقه پریشان در فارس، آبی بیگلو در اردبیل، خان میرزا در چهارمحل و بختیاری، میبود در اردکان و پایین دست تالاب شور و شیرین در میناب فرونشست‌های کاملاً مشهودی ثبت شده.
یک خانه، یک زمین.
بیش از 200 دستگاه تله زندگیری پرنده زیبا و رو به انقراض هوبره در استان خراسان رضوی کشف و معدوم شد. بر اساس قانون شکار و صید، ضرر و زیان ناشی از صید هر قطعه هوبره، بالغ، جوجه یا تخم این پرنده 20 میلیون تومان جریمه و 6 ماه تا 3 سال زندان به دنبال داره. اما این میزان جریمه هنوز نتونسته جلوی میلیاردها دلار سود ناشی از قاچاق این پرنده زیبا با جثه بزرگ و راه رفتن و دویدن منحصر به فردش رو بگیره. دکتر هومن ملکپور، عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام پزشکی در تهران، از دلیل نابودی و رو به انقراض رفتن این پرنده در ایران میگه.
یکی از تفریحات شیوخ کشور عربی جنوب خلیج فارس فالکون هانتینگ، همون شکار توسط شاهینه که صید اصلی اینها هم هوبره هستش. به چند دلیل، اولا که هوبره طوریه که شاهین مجبور حرکات زیادی انجام بده تا بتونه بگیره و این هر چقدر این طولانی تر بشه لذت بخش‌تر دیدنش برای اون کسی که صاحب شاهین هست و اینا آموزش میدن که بره اونو بگیره و بیاره برای فرد، همین که خب گوشت لذیذی داره برای اینکه مورد مصرف قرار بگیره و این دلیل اصلی شده که اون قیمت خیلی بره بالا و به همین دلیل اینا رو زندگیری بکنن و قاچاق کنن به همین کشورهای جنوب خلیج فارس. به طرز محسوسی توی چند سال اخیر جمعیتشون رو به کاهش داره میره.
مسئولان میگن افزایش میزان جریمه برای صید این پرنده نادر فایده چندانی نداشته و قاچاقچیان هر روز شرایط تازه تری رو برای به دام انداختن اونها پیدا میکنند. هومن ملکپور، دامپزشک در تهران، میگه چند سال پیش در این زمینه فکرهایی شده بود که هیچ وقت عملی نشد.
یکی از راهایی که میتونه باعث این بشه که تعداد اینها رو افزایش بدیم تکثیر مصنوعیشون هست و خود این میتونه بعضی وقتا این جذابیت‌های توریستی رو به وجود بیاره.
هوبره در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر زندگی میکنه. گستردگی فضای زندگی این پرنده که در ارتفاع پایین پرواز میکنه باعث شده قاچاقچیان که معمولا مورد حمایت باندهای بزرگ هم هستند، با دور زدن قوانین روز به روز از تعداد این پرنده‌های نادر در ایران کم کنند و اونها رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کنند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.